دوشنبه های دیتایی سهام. سلام به شنونده های پادکست دوشنبه های دیتایی سهام. با سومین قسمت از فصل اول پادکست دوشنبه های دیتایی سهام در خدمت شماییم. همونطور که گفته بودیم تو این قسمت میزبان آقای امین وطانی، راهبر محصول در والمارت لبز هستیم. والمارت لبز در واقع بازوی فناوری فروشگاه های زنجیره‌ای والمارت هستش. موضوع گفتگوی این قسمت خرده فروشی های آنلاین و داده های مشتریانه که برای علاقمندان به حوزه خرده فروشی و علم داده میتونه خیلی جذاب باشه. با هم به این قسمت گوش میدیم. این گفتگو در بهار سال 99 به صورت زنده و در اینستاگرام سهاب دیتا ماندیز انجام شده. مصاحبه کننده هم کاوه یزدی فرد، مدیر نوآوری سهابه.
امروز قراره با امین وطانی صحبت بکنیم، دوست عزیزی که در طی مسیر تحصیلی و کاری خودش جاهای خیلی جذابی مشغول به کار بوده. امین یه مدتی تو حوزه آموزش کار کرده، علاقه زیادی ظاهرا به حوزه آموزش داشته، ولی بعد از ادامه تحصیلش تو رشته MBA یه مدتی در آمازون وب سرویسز و بعد هم در والمارت در جای مختلفش مشغول بوده. سلام امین جان.
سلام، ارادت دارم.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. برای من خیلی جالب بود که ما یه دغدغه‌های مشترکی هم داشتیم. همینطور که دیدم تو خیلی به موضوع آموزش، مدرسه و ادویکیشن هم علاقه داشتی. بعد از اون طرف سر در آوردی از فضای MBA و بعدش هم کار کردن توی قولای خرده فروشی. مسیر کاری چطوری بوده؟ راضی از مسیری که طی کردی و جایی که هستی؟
آره، به نظرم البته سخته. ببین یه ذره پروداکتی، چون من الان کارم پروداکت بخوام به جواب بدم، خیلی مسیرهایی که آدم تو زندگیش رفته ای بی تستینگ نداره. یعنی تو نمیتونی بگی که اوکی اگر بی رو میرفتم الان وضعیتم چجوری میشد. خب ولی اینکه مثلا انجوی کردم و خوشم اومده، حال کردم، بهم حال داده، قطعا اینطور بوده. الان هپی ام، اون چیزی یاد گرفتم احساس میکنم همش به درد میخوره، از این لحاظ داره خوشحالم.
چجوری توصیف میکنی کاری که این روزا از صبح تا شب داری انجام میدی رو؟ تو به عنوان دایرکتور پرادکت منیجمنت در والمارت لبز خودتو معرفی میکنی، یعنی چی؟ دقیقاً چی کار
میکنی؟ این سوال خیلی خوبیه. حالا اول باید ببینیم که یه ذره اینو بازش بکنیم، ببینیم چقدر مثلا خودمون مخاطبمون میدونن که کار پرادکت منیجمنت به چه صورته. این کار پرادکت منیجمنت، حالا این چیزی که یه اصطلاح حالا عموم بهش میگن که مینی سی او، یعنی که تو روی اون پرادکتی که داری کار میکنی مثل حالا سی او عمل میکنی. هم شباهت داره به کار سی او بودن، هم یه جایی هم متفاوته. از این جهت شباهت داره که بالاخره تو یه اونرشیپ داری، باید مسئولیت موفقیت اون پرادکت عموما به عهده تو پرادکت منیجر، گرچه خیلی پارتنرهای دیگه هم بالاخره توی موفقیت سهیمن و توی سازمانهای مختلف این نقشه بالا پایین میشه. ولی از اینجا هم شبیه نیست که به هر صورت تو خیلی پارتنرات رو مدیریت هم نمیکنی، یعنی فقط اینفلوئنسش رو میکنن، به تو ریپورت نمیدن و بعد تو از طریق اینفلوئنس کردن اونها بتونی اون چیزی که برای موفقیت پروداکتت مهمه رو انجام بدی. و چه چیزی از همه مهمتر برای اهمیت پروداکت تو اینی که بالاخره اون اند یوزری که از این استفاده میکنه، اون کاستمری که از این استفاده میکنه، احساس موفقیت بکنه، احساس میکنه وقتی که زمانش و پولش رو اینوست کرده روی پروداکت تو، داره ازش بهره گیری میکنه و تو باید کاملا بیای نماینده اون کاستمر باشی و از نگاه اون نگاه بکنی به مسائل و بتونی افراد رو اینفلوئنس بکنی. کاری که من تو برگردم به سوال تو، صبح تا شب من انجام میدم اینی که تو این مسیری که این جرنی که کاستمر ما داره، تو این جرنی که پروداکت ما ساخته میشه، خب رولای مختلف بازی میکنه دیگه. اگر فقط فقط یه پروداکت داشته باشی، یه بار باید یه کار دیسکاوریش انجام بدی، یه بار باید بیای نمیدونم تو کار دیولپمنتش باشی. بستگی داره که پروداکت کجای لایف سایکل باشه، من وقتمو رو اون قسمت بیشتر میذارم. حالا موقعی که الان من یه مجموعه ای از پروداکت ها رو مدیریت میکنم، یه تیمی دارم که دارن این کارو انجام میدم، اینا ممکنه پروداکتشون هر کدومش توی یه لایف سایکل توی قسمت متفاوتی باشه و اینا نیاز به مثلا همراهی و کمک من دارن. عموما پروداکت منیجر اون افرادی ان که خیلی خوب آدمای ایندیپندنتی ان، اصلا دوست دارن پرابلم سالو بکنن. وقتی که تو یه تیم پروداکت رو مدیریت میکنی، باید حواست باشه که اینا همه خیلی آدمای قوی و باهوش و دوست دارن هم ایده های خودشون رو پیاده بکنن. تو باید نگاه بکنی و بدونی که خیلیشون از تو کاملا باهوش‌ترن، یعنی افرادی که تو تیم تو حضور دارن از تو بسیار باهوش‌ترن. فقط تو باید نگاه بکنی ببینی که کجا میتونی به اینا کمک بکنی، کجا به کمک تو نیاز دارن، و سعی کنی که یه سری بلاکرایی که تو مسیر اینا وجود داره رو کم بکنی و سعی کنی ساپورت اینا باشی برای اینکه بتونن که اون پروداکتشون رو به آخر لاین برسونن. و من کارم اینجوری تقسیم بندی میشه، یه بخشش مهمش با تیم، یه بخشش بالاخره با لیدرشیپی که باید چیکار بکنیم، یه بخش تکنیکال پروداکتی که باید بشینیم با تیم بحث بکنیم.
توی کار شما پروداکت منیجرها فکر می‌کنم کار سختی دارین، چون باید مثل مترجم زبون بازار و زبون شرکت رو با هم ترجمه کنین، زبون تیم دیزاین و تیم تک و تیم بیزنس رو با هم ترجمه بکنین. فکر می‌کنم آدمای خاصی بشن پروداکت منیجر از این نیست که بتونن ارتباط خیلی خوبی ایجاد بکنن و خروجی خیلی خوبی بگیرن. چقدر فکر می‌کنی که فناوری اومده و مسئولیت‌های پروداکت منیجمنت ها رو عوض کرده؟ مثلا دیتا دریون پروداکت منیجر ها چه فرقی کردن؟ چه ابزارهای بیشتر رو در واقع سوبیتیستری داشتن؟
خیلی سوالت خوبه. البته من اول اون آخر سوال قسمت آخر سوالت رو جواب بدم در مورد دیتا دریون بودن. اصلا اتفاقا به نظر من ببین، تو اگر تو تغییراتی که توی بیزینس نگاه بکنی، این کانسپت پروداکت منیجمنت از مثلا فرض بکن از بیزینس های از اینداستری تکنولوژی خیلی شروع شد، ولی من الان دارم نگاه میکنم داره به اینداستری دیگه میره. علتش این بود که یه جاهایی بود، به خصوص اگر بخوام بگم توی تکنولوژی، بیزینس هایی که خیلی کانسومر فیسینگ هن و خیلی هم مثلا دیتای تونتون میگیرن، مثلا فرض کن یه چیزی مثل سوشال میدیا، یه چیزی مثل گوگل، خیلی بیشتر از یه چیزی نیاز به پروداکت منیجمنت دارن توی کمپانی مثل اپل که میاد یه پروداکتی تولید میکنه، درآمد اصلیش از آیفونه، ولی یک سال دیگه بعد بیاد مثلا واترفال یا آیفون دیگه تولید کنه. توی این کانسپت وقتی که این نیازهای مشتری تونتون عوض میشه، به نظر من حضور پروداکت منیجمنت، اصلا این که پروداکت منیجمنت شروع شد پیشرفت کرد، همزمان بود که دیتا آروم آروم اویلیبل تر شد. این اصلا پروداکت منیجمنت بدون دیتا اصلا معنا نداره. اون موقع میشه افراد وقتی دیتا وجود نداره میان بر اساس اینتویشنشون صحبت میکنن، بر اساس حدس و گمانا و حدساشون صحبت میکنن. اون موقع خب خیلی میشه اون اولد اسکول بیزینس مدلی که وجود داشته و خیلی حالا پرینسیپالایی که چگونه تصمیماتی بگیریم که دیتا وجود نداره. ولی پروداکت منیجمنت موقعی اومده و داره میره بالا، همون موقعی بوده که دیتا رفته بالا، این حجم دیتایی که ما جمع آوری کردیم رفته بالا و اینا کاملا هند تو هند هم بودن. و اصلا من چیزی که میگم دیتا تا پروداکت منیجمنتی که دیتا دریون نباشه آیا داریم؟ فکر نمی‌کنم، اصلا به هیچ وجه هم چیزی نداریم. ولی سوال اینه، حالا پروداکت منیجرایی داریم که کارشون مثلا ساختن دیتا پلتفرم، میگن دیتا پروداکت منیجمنت. ببین دیتا پلتفرم اینا مشتریاشون کسایی که با دیتا کار میکنن، محصولی هم که دارن دیتا، ورودیشون هم دیتا. این یه بخشه، ولی هر پروداکت منیجری حتی اگه بخواد بیاد یه چیزی دیزاین بکنه خیلی اکسپریانس بیس باشه، باز هم تو نیاز به دیتا و رفتار مشتری داری تا بتونی بهتر تصمیم بگیری.
کانسپت و مفهوم پروداکت منیجمنت چند ساله که تو ایران هم داره خیلی جای مهمتری پیدا میکنه پیش همه. خیلی وقتا شرکت ها فهمیدن که واقعا حلقه مفقوده شون اون دقیقا اون وسط ارتباط بین فانکشن های مختلفه، اون جایی که میتونه با دید مشتری محور بیاد دیزاین رو، تک رو و بازار رو، کسب و کار رو، همه رو هم سو بکنه. خیلی دوست دارم که برای بچه ها، به خصوص اونایی که ممکنه که خیلی دید درستی از وقتی که ما میگیم پروداکت، ممکنه یه محصول رو یه چیز فیزیکی ببینه، یه مثالی از یه پروداکتی بزنی و یکم پروداکت منیجمنت رو در موردش توضیح بدی، به خصوص توی کار خودتون توی والمارت یا والمارت لبس.
باشه، من برات اینو مثال میزنم، سعی میکنم فکر کنم یه مثال خوب پیدا بکنم. ولی ببین، قبل از اینکه اینو بهت بگم، چون سوال پرسیدی که گفتی که یه سری این شرکت ها تو ایران دارن میخوام مثلا پروداکت منیجمنت خیلی باب شده، من میخوام بهت بگم که ببین دو تا کانسپته. یکی اینکه آقا ما شرکت ما آیا ما پروداکت منیجر یا پروداکت منیجر ها داریم، یه سواله. یه سوال اینه که آقا فانکشن پروداکت منیجمنت رو داریم انجام میدهیم بالاخره یا نه، آیا این تحت عنوان یه نفر انجام میشه یا اینکه توی اکراس اورگانایزیشن پخش شده. من به نظرم مهمتر از اینکه حالا پروداکت منیجر داشته باشیم اینه که مطمئن بشیم که اون کارهایی که پروداکت منیجر انجام میده توی سازمان بالاخره گروه های این رو انجام بدن. ممکنه پخش شده باشه میدیم بزنس، نمیدونم دیزاین یا انجینیرینگ، اینا بیان به صورت با هم دیگه مثل گروهی کار انجام بدن و حتی فانکشنی تحت عنوان پرادکت منیجر نداشته باشن. ولی این خیلی مهمه، اگه این کار نکنیم نمیتونیم تو این داینامیک جدیدی که وجود داره موفق باشیم. بعدا میفهمیم که خب شاید اگر ما این اورگ پرادکت منیجمنت داشته باشیم خیلی راحت تر بتونیم این کارها رو انجام بدیم. اینا در مورد سوالت این بود که بیایم مثلا یه پرادکتی رو ببین، من یه مثالی وال بزنم چون خب مثال دیتایی باشه، مثلا خودم تا یه حدی باهاش کار کرده بودم. ببین ما توی والمارت دو تا شاخه اصلی داریم دیگه، یکی بحث فروشگاه های براک اند موتور، یعنی فروشگاه های فیزیکالی که میری از توش خرید میکنی، یکی هم بحث آنلاینه که فروشگاه آنلاینه که خب بالاخره این جدیدتره برای والمارت دیگه. یعنی والمارت اگر تو نگاه بکنی به عنوان شرکتی که بزرگتر، یعنی بیشترین رونیو رو داره، درآمد داره تو کل دنیا، هنوز بخش خیلی خیلی گندهش از استوراش میاد و این میخواد ترانزیشن بکنه که بیشتر بتونه از آنلاین هم در بیاره. ولی این به این معنی نیست که آقا ما اگه بخوایم بیایم پروداکت منیجمنت بکنیم همش باید بیایم روی کار ای کامرس رو بکنیم، اون که تمام مثالاش وجود داره. من میخوام این مثالی بزنم از جایی که بیزینسی که به نظر خیلی خیلی قسمت اولد فشن تر بیزینسه و اینجا مثلا پروداکت و دیتا خیلی معنا پیدا کرده. ببین بریم تو مثال کسایی که داخل استور کار میکنن روی بهش میگن دی سلز فلور. خب مثلا هر هولسل کلابای والمارت هر کدومشون شاید بالای 200 نفر توش کلا کار بکنه، حالا نه تو یک زمان، ولی یک مثلا فرض کن هولسل کلاب بزرگ که داره 200 تا پرسنل داره تو ساعت‌های مختلف کار میکنه، 200 نفر، این عدد بزرگیه ها. و اگر تو نگاه بکنی تعداد اسوشیتی که کلا والمارت داره که کار میکنن نزدیک 2.4 میلیون نفر، 2.4 میلیون نفر میان برای والمارت کار میکنن. خب فرض کن پیچیدگی های 2.4 میلیون نفر، یکی از مهمترین پیچیدگیاش اینه که خب ما اینا رو چجوری ترین بکنیم، چگونه دیتا دستی ما قرار بدیم. وقتی که اینقدر بیزینس ما داینامیک داره تغییر میکنه، وقتی که ما داریم مثلا میگیم اینقدر پیچیدگی به استورامون اضافه میکنیم، قدیم استور ساده بود، یه سری اجناس رو میچیدی خب مردم میان میخریدن، ولی الان می هزار تا دردسر جدید برای اسوشیت استفاده میکنیم. مثلا میگی من میخوام آدمان بیان اینو بذاری اینجا، بیان اینو پیکاپ بکنن، هزار و یک دستورالعمل جدید میخوای به اینا بدی. و همیشه اون اولد فشن بیزینسیا میان چی میگن ما باید بیایم ترینینگ رو خیلی قوی کنیم. ولی یه مشکل بزرگ وجود داره، الان که ترین کردن خیلی سخته، متریالشو در آوردن خیلی سخته، وقت گذاشتنی که آدما بیان ترین کنن، بعد نکته مهمتر برای آدمایی که بالاخره توی استورا کار میکنن ترن اوور خیلی زیاده، خیلی ها میان و میرن. خب یعنی آدم سری جاش جابش عوض میکنه، من این هم ترین کردم چه اتفاقی میفته. ما یه کاری که انجام دادیم، اتفاقا اینم تیم مثلا دیتا ساینس ما شروع کرد این کارو، گفت ببین ما که الان این همه کمپانی دارن رو وایس کار میکنن، روی NLP و پروسس کردن دیتا و اینا، خب ما چرا نیایم بیایم یه اپی طراحی بکنیم که برای اسوشیت های خودمون تمام این سوالایی که مشتری ها ازشون دارن رو، یا خودشون سوالایی که از ما دارن رو ما بتونیم اینجا به اینا جواب بدیم. مثلا تو وقتی میری ممکنه بری مثلا از یه نفر بپرسی که آقا فلان جنس کجاست، یا اینو دارید یا ندارید، خب اون آدمه اون که تو این محیط کار کنه بگه من نمیدونم، برو از مسئولش بپرس. خب ببین چقدر این اکسپریانس بدی برای کاستمر میشه. فرض کن اصلا تو خیلی آدم مسئولیت پذیری هستی، میخوای یک میری جاب تو ول میکنی 20 دقیقه میری اونور این سوالو میکنی برمیگردی، الان 20 دقیقه کاستمر علاف شده، دو اینکه از کاری که میکردی افتادی. بچهای تک ما یه شروع کردن تستی به نام اسک سامز، که آقا این هر سوالی که اسوشیت با این میپرسن، مثلا میگه آقا امروز مثلا فرض کن سلز ما چقدر بود، مثلا یا اینکه از این سوال به این صورتی که سوال منیجمنتی، یه دای سوال ریستر به اینکه من میخوام این گوشتها رو آماده بکنم تو آشپز خونه، اینا رو باید چگونه کات بزنم، بلد نیستم دیگه. اینو وقتی وایس میگفتن میرفتیم توی دیتا ها پیدا میکردیم بهشون نشون میدادیم. خب مثلا گفتم آقا این نحوه مثلا طریقه اینه که بیا مثلا کات بزنی. بعد هر مشتری که میومد هر کم ازشون سوال میکرد، اینو میپرسن این سوالو به مشتری جواب میدادن. ببین چقدر اکسپریانس برای اسوشیت، برای ترنینگ، برای مردم راحت تر شد. ولی اولش مثلا یه تست دیتا ساینتیستی بود، بعد دیدیم که نه این خیلی داره اتراکشن میگیره، ما همینجوری داریم آدم میاد، خود داره پروداکت پیچیده میشه. خب مثلا تعداد مثلا روزی مثلا 1 میلیون تا ریکوست جدید میاد، کیورد جدید میاد، ما اینا چگونه طبقه بندی کنیم؟ اینجا اتفاقا اون آدمایی که پروداکت منیجرن میبینن که آقا دیتا کجا وجود داره، میبینن که مردم چی رو میخوان، چه چیزایی اویلیبل، مثلا ممکنه یه سری سوالا بکنن، من میبینم که این جواباشو من به راحتی ندارم، خب بعد برم با چه تیمایی کار بکنم این جواب رو پیدا بکنم، اینا رو چگونه دستبندی کنیم، چه فیچرهایی رو برای فرده بذاریم، اینا طریق ویدیو بهش منتقل بکنیم یا طریق تکست. اینجاست که پروداکت منیجر میاد هند تو هند با دیتا ساینتیست میاد و از این دیتا استفاده میکنن و یه اکسپرینس خیلی خوب میسازن، هم برای حالا اسوسییتاد هم برای مشتری.
جالبه، این تاریخچه یه محصولی بود که اتفاقا محصول دیتا دریون هم هست و در جهت خوشحالی مشتری میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. حالا به عنوان یه کسی که دیتا منیجمنت رو، یعنی رول دیتا منیجری رو داشتیم، ما معمولا میگیم پروداکت منیجرا کسایی هستن که جور مینی سی او هستن. خودت هم اینو زیاد به کار بودی، صحبتی با هم قبلا داشتیم. این مینی سی او های داستان بعد نگاهشون خیلی بزرگتر و بیزنسی در میشه به کل سازمان. یه مینی سی او ترجیح میده که یه بیزنسی رو که نیاز به یه مقداری ترانسفورمیشن داره، مثل بیزنس های توی ایران که میخوان با دانش روز، با فناوری روز خودشون رو یهو وفق بدن، به خصوص توی شروع همچین اتفاقاتی مثل کووید 19، این تحول رو، این انتقال رو از کجاها شروع میکنی فکر میکنی به عنوان یه مینی سی او؟
ببین خیلی خوبی، یعنی مثلا من بذاری که مطمئن بشم سوال تو بهتر فهمیدم، یعنی که میگی آقا اوکی ما میخوایم بدونیم که این تغییرات داره رخ میده، ما یه ارگانیزیشنی هستیم که الزاما هم مثلا بنیانمون برای بنیان مدرن جدید نبوده و میخوایم این ترانسفورمیشن انجام بدیم، بعد چیکار بکنیم؟ ببین خیلی ما میشنویم مثلا از کمپانی ها که مثلا امریکا که آقا اینا خیلی دیتا دریون ان و تصمیمش رو واسه دیتا میگیرن، درسته؟ 100% این حرف درسته. وقتی که تو اینجا نگاه میکنی، تو سیلیکون ولی نگاه میکنی، بسیار کمپانی های دیتا دریون برای همه چیشون دیتا ترک میکنن و همینجوری گسترش میدن. اما یکم که پاتو از ولی خارجش میذاری، حالا بغیر دو سه تا شاید تک ها به دیگه، خیلی بیزینس هایی هستن که شما شاید خیلی برندشون تو ایران شنیده باشین، خیلی همینا کله گنده به نظر میرسن، ولی آیا به نظر تو اینا خیلی مثلا در حد خوبی دارن مثلا دیتا دریون فکر میکنن، تصمیم گیری میکنن؟ من میتونم بگم هفرس هند اکسپرینس که باهاشون کار کردم، نه اینطور نبوده. بعد خب خیلی شرکت ها الان شنیدن دیگه، میگن آقا ما بریم مثلا فرض کن یک سی تی او بیاریم، یا سی آی او بیاریم، نمیدونم یا چیف الگوریتم آفیسر بیاریم، حتی توی مایا بیاریم که این ترانسفورمیشن رو برای ما به وجود بیارن. ولی خب خیلی وقتا میرن اصلا میرن یک عالمه دیتا ساینتیست استخدام میکنن، ولی به اون نتیجه‌ای که میخوان نمیرسن. فکر میکنن که آقا ما فقط یک لاکچری داریم استفاده میکنیم، ولی این ایمپکتی روی پی ان ال ما نمیزنه. مشکل اصلی اینجاست که به نظر من شاید این کمپانی ها هنوز نتونستن اون متریکس هایی که مهمه رو تعریف بکنن. خب اولین مرحله ای که وجود داره، من از بیزینس باید نگاه بکنم آقا چه KPI هایی هست که من میخوام اینا رو at the highest level of my organization track بکنم. وقتی اونا رو بتونم بفهمم، حالا میتونیم در مورد روشش هم صحبت بکنیم. ما مثلا خیلی مهمه اینه که ما بیایم این از دیدگاه مشتریمون نگاه کنیم. اگه فقط بیایم نگاه بکنیم که این KPI من سلز من باشه، یه چیزایی شبیه این خیلی بیزینسی باشه، تو خیلی وقتا دیتایی که میگیری، موقعی که میتونی روشون اکت بکنی، اینسایتی که از دیتا میگیری خیلی خیلی دیر اتفاق خواهد افتاد نسبت به رفتار مشتری. یه سری ایندیکیشن هایی وجود داره از رفتار مشتری که اینو میتونی بفهمی که مثلا 2 ماه بعد روی سلز تو، روی پی ان ال تو ایمپکت میذاره، و هر چه زودتر روی این مشکلات رو بفهمی میتونی بهتر عمل بکنی. پس مرحله اول کار اینه که اینا باید بتونن KPI هاشون رو مشخص بکنن، بعد اینو بتونن خیلی خوب، خیلی مرتب و منظم کامیونیکیت بکنن داخل سازمانشون، یعنی پرفورمنس افراد رو هم اندازه‌گیری کنن. باید بگن اوکی من این مثلا 3 تا KPI مهمو دارم تو شرکت، اولا برام بگو تو اورگ شما برای کدومی که از این KPI داری کانتریبیوت میکنی، بعد تک تک افرادی که میخوای پرفورمنسشون ریویو بکنی متناسب با این KPI ببینن دارن در مقابل این KPI چیکار میکنن. بعضی مستقیم کانتریبیوت میکنن، بعضی غیر مستقیم. بعد این آروم آروم فرهنگ سازمانی شکل میگیره، یعنی همه میدونن که آقا ما هر کاری که میکنیم نتیجهش باید اونجا ریالایز بشه، و اینو میشکنن تا به مثلا یک آدم معمولی تو سازمانم برسن میدونه که نقشش چیه و چجوری به استراتژی کل کانتریبیوت. من یه چیزی که بگم، مثلا ما وقتی که یه کسی که تازه میخواد بیاد تو حوزه پروداکت، جونیور پروداکت منیجر مثلا استخدام میکنم، چیزی که بهش میگم اینه که آقا اصلا کار نشه باشه که چی به چیه، هر چیزی که ازت پرسیدن ask why question، هی بوش چرا، برای چی میخوایم این کارو بکنیم. خب این خیلی مهمه ها، برای اینکه تو شرکت ها میگن اوکی بریم اینو کدو بزنیم، اینو دیپلوی بکنیم، برای چی این کارو باید بکنیم، چه نفعی داره، کی ازش نفع میبره، چه نفعی برای کاستمر داره. اینقدر اینا رو میپرسیم، باید بپرسیم از خودمون که باید بفهمیم کاری که میکنیم نه برای صرف اینی که همه میگن این کارو بکنیم، نه برای صرف اینی که قشنگی که این کارو بکنیم، بلکه واقعا این داره یه مشکلی رو، یه پین پوینت رو از کاستمر اون حل میکنه.
چند سال توی والمارتی؟ چند تا کار کردی توی والمارت؟
من همش کار پرادا کردم دیگه، 4 ساله.
یه مدتی تو خود والمارت ای کامرس بودی، یه مدتی ملی والمارت لبس، درسته؟
فرق نمیکنه ای کام، اون موقع یه ذره توی این سری سازمانیه. والمارت لبس میشه بازوی تکنولوژی والمارت، یعنی کل تک باجت ما رو تک باجت و والمارت لبز میگیره و بعد این والمارت لبز میاد بیزنس یونیت های مختلف رو سرو میکنه. یه زمان مثلا ما بیزنس یونیت اصلیمون یکی هست یو اس استورز، یو اس ای کامرس، سامز کلاب و اینترنشنال، کل مثلا سری کشورهای دیگه اینا استات اون اینترنشنال. و تو والمارت لبز ما مثلا سری مختلف رو سرو میکنه. من الان بیزنس یونیتی که کار میکنم سامز کلاب، سامز کلاب هم هولسل والمارت.
به این جهت این سوال ازت پرسیدم چون که خیلی از مخاطبای ما بیزنس اونر هم درگیر بیزنس های FMCG و ریتیل هم و اینکه یه مجموعه واقعا رقابتی مثل والمارت کنار آمازون شکل میگیره، میاد از بریک اند مورتار یا فیزیکی به قولتون میاد رو فضای آنلاین، جرأت میکنه بیاد شاخ به شاخ بشه و بعدش ساختارش رو جوری طراحی میکنه که بتونه بهترین سرویس رو به بیزنس یونیت مختلفش بده، یه مسیجی پشتش هست، یه پیامی پشتش هست. ما به هر حال تو ایران با یه محیط متفاوتی درگیریم. دارن ریتیلرهای ما که میشناسیشون فکر میکنن که از کجا برن سراغ استفاده و ولیو کرییت کردن به نفع مشتری از داده هاشون. درسته که شما یه مجموعه مثل والمارت لبز دارین که داره سرویس میده به بیزنس یونیت مختلفتون. یعنی این یه احتمالاً استنباطی بوده که میتونه خیلی کارا و کم هزینه تر باشه. ولی آیا همه سرویساتون رو توی لبز دیولپ میکنین یا با توجه به سرعت رقابت بیرون هم اونا رو تعمیل میکنین؟
فقط من یه سه کوچی بگم، این یکی هم شاید یه فنسی نیم اینا یه فنسی نیم شاید قبلا گذاشتم والمارت لبز، حالا الزاما لبز به اون معنا نیست دیگه، یعنی شاخه بازوی تکنولوژیه دیگه، یعنی هر جایی که داریم، یعنی مثلا فرض کن هر چی انجینیر داریم و پروداکت منیجر داریم و اینا از مثلا اینجا فان میگیرن. اما سوال خیلی خوبی پرسیدی. خب سوالی بود که اوکی آیا ما همه چی رو می‌سازیم یا همه یه سری هم سرویسا رو می‌خریم؟ من به نظرم این خیلی بستگی داره که چیکار می‌خوایم بکنیم و تو چه استیجی هستیم. مثلا فرض کن اگر بدونیم اون چیزی که داریم در موردش بحث می‌کنیم که بخریمش یا بسازیمش خیلی خیلی کامپتیتیو ادوانتج ماست و یه چیز کور تو بیزینس ما، احتمالاً تصمیم می‌گیریم که اینو خودمون بسازیم. ولی خیلی وقتا می‌بینیم که نه، این ممکنه هم قسمت مهمی از بیزینس ما باشه ولی الان ما اگر بخوایم خیلی وقت بذاریم اینو بسازیم خودمون، این زمان مهم رو از دست میدیم، زمانی که باید اینو برسیم تو مارکت و اون ولیو رو برای مشتریمون ایجاد بکنیم و اون موقع خب مشتریمون راضی نمیشن. این موقع است که تصمیم میگیریم که اوکی اگه مثلا مشکلات پرایوسی اون نداشته باشیم بریم با یه سری پارتنرها کار بکنیم. این خیلی پیش اومده. مثلا موقعی که والمارت اومد، من چون یه تو مارکت پلیسش کار کرده بودم، موقعی که والمارت اومد مثلا توی مارکت پلیس کار بکنه، تو اینو نگاه بکن، والمارت خب بالاخره چند ساله، 50-60 ساله که توی این بیزینس هست ولی خب بیشتر فوکسش روی استور بوده. بعد اومده چند ساله که آنلاین رو زده که بیشتر جنسای خودش رو میفروشه به عنوان ریتیلر، ولی بعد دید که اگه بخوام مثلا باز بکنم بعد برم مارکت پلیس هم رو گسترش بدم. در مقابل رقیبی داری که آمازون که خب بالاخره همه فوکسش اول از آنلاین بوده و خیلی مارکت پلیسش رو تو این سالا 10-15 سال خیلی گسترش شده و خیلی ابزارها رو ساخته. خب تو میخوای بیای، خب بالاخره کلی سایتت ویزیتور داره، رپیوتیشن داری، میخوای سرویس خوب بدی، آیا زمان داری که صبر بکنی بیای همه این پروداکت‌ها رو بسازی که برسی با آمازون رقابت بکنی، یا یعنی اینکه میگی نه بذار ببینم مثلا من برای پرایسینگم، برای آنبوردینگم، برای قسمت‌های مختلفی میتونم از سرویس‌های استفاده بکنم در کنار این که فعلا بتونم مشتریایی که همزمان رو آمازون هستن و والمارت هستن رو هپی نگه دارم که اینا وقتی میخوان مقایسه بکنن احساس کنن که سرویس خوبی اینجا گرفتن. اینجا ها میری میسازی، ولی بعدا اوورتایم تصمیم میگیری که نه مثلا فلان چیز رو اونجوری که من دلم بخواد ساخته نشده، من مجبورم سرمایه گذاری بکنم و خودم بسازم. این بستگی اون KPI هات برمیگره دیگه. اول تعریف کن چه متریکس هایی میخوای اندازه‌گیری کنی، چه چیزی کره برای بیزینست متناسب با اون تصمیم میگیری که کجا از دیگران استفاده بکنی.
پرو صحبتی که داشتی بچه‌ها چندشون سوال پرسیدن که اون چیزی که شما به عنوان فرهنگ دیتا دریون میگی که اول باید بیاد و سازمان یاد بگیره خودش رو بسنجه، خودش رو عادت بده، افورت بذاره روی دیتا، این چجوری تو سازمان‌ها به وجود میاد؟ شما چجوری مثلا maturity level‌های مختلفی دارین که در برابر دیتا هی رشد بکنه سازمان؟ واقعا چطوری HR میاد اینا رو به شما چیز میکنه، دیکتیت میکنه، یا هر بیزنس یونیتی جدا برای خودش اینیشیتیوهای دیتا دریون کردن توی فرهنگ و افراد خودش رو داره؟ این چجوری اتفاق میفته که همیشه آدما آپدیت باشن، آپگرید باشن روی مثلا دیتا سوی بودن؟
بستگی به فرهنگ سازمانی داره. خب خیلی خیلی سازمان ها، اکثر سازمان ها خب خیلی تاپ داون، یعنی از بالا گفته میشه میرسه به پایین، ولی خب یه سری سازمان ها باتم اپ هم. این اپروچی که اگه بخوای سازمان رو ترانسفورم کنی به دیتا دریون اورگانایزیشن، به نظر من دو طرف اتفاق بیفته. یعنی هم باید یک نیاز جدی رو اون بالایی ها احساس بکنن که با حتما یک ویل خیلی قوی داشته باشن که بخوان بیان و این کار رو انجام بدن، دیتا دریون بکنن. پایین هم یه سریاشون بتونن این اعتقادشون بتونن در سطح مثلا در آن دی گراوند بتونن این کارو پیاده سازی بکنن. من به نظرم خیلی خیلی مهمه که مثلا نقش پروداکت منیجر اینجا مثلا میتونه خیلی مهم باشه. اولا باید به بقیه افرادی که دیتا دریون فکر نمیکنن نشون بده موقعی که ما دیتا دریون فکر میکنیم چقدر بهتر تصمیم میگیریم. خب اینم یه روز محقق نمیشه، اینم باید محقق بشه که تو باید صبورانه اولین کاری که باید بکنی که باید خیلی امپاتیک لیدر باشی. خب تو باید نگاه بکنی افراد از کجا دارن میان، چگونه این حرفای دیتا دریون بودن منافع یه سری افراد رو به خطر میندازه، چگونه این بحثای دیتا دریون بودن آدمایی رو که سالهای سال درست تصمیم گرفتن و الان تو موقعیت قرار بده که تو بهشون میگی ممکنه داری اشتباه تصمیم میگیری و اینو باید درک بکنی. خب این مسائلی که خوب درک کردی نشون بدی، با کاملا با امپاتیک بودن گوش دادن به حرف اونا نشون بدی، همون تصمیماتی که قبلا گرفته میشد الان اگر با حضور دیتا باشه ما خیلی راحت‌تر میتونیم این تصمیمات رو بگیریم. این نکته رو بعد هیچ وقت نباید فراموشش بکنیم. بعد از این وقتی که اینو نشون دادی، گوش کردی به افراد، تونستی خوب اینفلوئنسش بکنی، به نظر من خیلی مهمه که پرفورمنس افراد رو منوط بکنی به این KPI هایی که تعریف میکنی. یعنی اگه میخوای افراد رو پرفورمنس ریویو بکنی، باید ببینی که آقا چجوری کانتریبیوت میکنن، براشون گل مرتب منظم ست بکنی و اینجوری همه افراد سازمان رو درگیر میکنی. مثلا ما کاری که اینجا داریم خیلی انجام میدیم، من خیلی جالبه اون اوایل که مثلا با انجینیر شاید کار میکنیم توی ترانسفورمیشن، اونم گفتن نه اینو میسازیم چون رئیسمون گفته، اینو میسازیم چون خیلی باحاله. ولی بعدا دیدن ما مثلا میام انجینیرایی رو پروموت میکنیم که پروداکتی ساختن که نهایتا پروداکت مثلا موفق تر بوده به جهت کاستمر اکسپریانس. خب وقتی که این اتفاق میفته، اون موقع همه افراد آروم آروم شروع میکنن اهمیت دیتا رو میفهمن.
راجع به کاستمر ساکسس صحبت کردی و کاستمر هپینس، اینکه شما حتی توی سازمانتون از لیرهای مختلف انتظار دارین مشتری رو بشناسه، بدونه این کانتریبیوشن یا کمکی که این داره میکنه به دیولپمنت دیزاین محصول چه تأثیری روی کاستمر نهایی داره. این کاستمر ساکسس، موفقیت مشتری، اسم عجیب غریبیه واسه خیلی ها. میتونی برامون توضیح بدید شما به عنوان پرادکت منیجرها این کاستمر ساکسس رو چه جوری میبینین، چیه و چه بشه دردی میخوره؟
ببین خیلی سوال خوبی پرسیدی، خیلی سوالات رو من دوست دارم. من میخوام وارد KPI فعلا نشم، خب نمیخوام بگم مثلا چه KPI نگاه میکنیم برای کاستمر، میخوام خیلی ساده سازی بکنم. من میگم آقا هر بیزینسی که شما داری بیا نگاه بکن برای چی باید اون آدما بیان از بیزینس تو استفاده بکنن، فارغ از این که بیا بگیم آقا ما هم یه بیزینس زدم که موناپولیه، خب فقط همین راهو دارن که ملت استفاده کنه، اونو بذار کنار ذهنیتو. آقا چرا باید این استفاده بکنن و بعد من چگونه لبخند رو لب این آدم میذارم، چگونه مثلا میرم above and beyond expectation اون آدم. حالا مثلا فرض کن بیزینسه میخواد ریتیل باشه، خب من اگه بخوام از زاویه ریتیل نگاه بکنم، ما یه متریکس خیلی خیلی خوب داریم بهش میگیم CVI ایندکس. خب این CVI at the very high level میگه که آقا من میام 5 تا چیز من تو کل سازمان نگاه میکنم از طرف مشتری و اینا به هر کدوم خودم رو در قیاس با رقبا از 0 تا 1 نمره میدم. بعد اینا اگه در هم ضرب میشن، اگه عدد من ضرب هم اینا شد 1، یعنی من عالی هم دیگه 100%، ولی هر چقدر پایین تر شد یعنی که خوب عمل نمی کنم. هر کدوم از این 5 تا فاکتور اگه 0 هم باشن کلا عدد میشه 0. حالا اینا چی هن؟ از دیگاه مشتری. یا با مشتری وقتی میخواد بیاد خرید بکنه، اولین چیزی که براش مهمه اینه که اگه بهش بگیم habit، آیا داری همچی چیزی رو؟ آقا من دنبال مثلا فرض کن یه چه میدونم یه چیزی بگم، یه کسب خاصی میگردم، آیا داری تو داریش؟ این حبت. خب بعد نکته دوم، حالا فرض کن تو داریش، دومین KPI که ما نگاه میکنیم بهش میگیم find it، آیا اون کاستمره میتونه اینا رو پیدا بکنه؟ خب چقدر راحته؟ این مثلا توی ای کامرس خیلی مفهوم سرچ معنادار میشه، آقا چقدر من سرچ انجینم قویه، حالا میتونی به بحث سرچ برسی. بعد سوال بعدی که پیداش کردی، چقدر اینو دیسپلی دی انفورمیشن رایت، چقدر مشتری میتونه این انفورمیشن خیلی راحت پیدا بکنه و ببینه. یعنی آیا اون مثلا پروداکت پیجی که درست کردی اون دیتیل اون چیزی که کاستمر میخواد رو بهش میگی، یا مثلا اومدی هزار تا دیتا ریختی ولی آخرا مشتری نمیتونه بفهمه که تو داری چی میگی، واقعا گیجش میگی، وقتش داری تلف میکنی. بعد همینا اوکی شد، بعدی میشه پرایس. آقا اومده پیش تو، به تو اعتماد کرده، آیا بشین خیال راحت میگی این بهترین پرایسی که میتونی برای این پروداکت پیدا بکنی در همه جای دنیا؟ این میشه نکته چهارم. و بعد اینی که اوکی چی برام آدم مهمه، اینی که آقا این چیزی که تو خزش خریدی بتونی تحویل بگیری دیگه. میگه آقا دلیوریت، اینجوری دلیوریت میشه دلیوریت آقا in a way that customer wants. اون ممکنه کاستمر بخواد بره از تو استور برش داره، ممکنه بخواد تو خونش تو بذاری، ممکنه بخواد در خونه تو چه زمانی بذاری. اگه مجموع اینا رو عمل بکنیم چه اکسپریانس خوب، چون کاستمر نهایتا کاستمر که میخواد خرید بکنه میگه آقا من میرم آن چیزی که دلم میخواد رو پیدا بکنم، مطمئنم باشم چیز خوبیه با قیمت خوب به زمان خوبی هم دست من برسه. این میشه کاستمر تو. حالا تو برو تو سازمان خودت اینو ترک بکن، بعد اینو ریز بکن، بگو اگر مثلا فایندیت از کجاست. یعنی که بعد یک تیم سرچ من داره خوب عمل میکنه، 1000 تا KPI برو برای سرچ انجام بده. تیم سرچت میگه که آیا پروداکتی که من اونجا میذارم دیسکریپشن های خوبی داره که من بتونم اینا رو برای سیستم سرچ بکنم یا نه. بعد هی بشکون، ولی بدون که همه این ریزایی که میشکونی برمیگرده به اون چیزی که رفتار مشتری تو، هپینس مشتری.
خب پس هپینس مشتری رو شما سعی میکنی که مدل بکنی، سعی میکنی بفهمی که عمده در واقع ناراحتی ها و مشکلات از بابت نبودن محصول، پیدا نشدن محصول، یا مثلا نبودن اطلاعات مناسب محصوله. از اونجا فهمیدین که این زنجیره رو قوی بکنی میتونی کل زنجیره رو درست بکنی. برای من جالبه که صنعت ریتیل یکی از وسیع‌ترین صنعت‌ها از لحاظ فانکشنه، یعنی با فانکشن‌های خیلی متنوعی سر و کار داری در طول زنجیره تامین یا سپلای چین. شما به عنوان جایی که دارین روی دیتا دریون کردن، روی اینوویشن، نوآوری کردن با محصولات جدید دارین فکر می‌کنین، محصول معرفی می‌کنین، دیزاین می‌کنین و منیج می‌کنین، بیشتر تمرکزتون روی کدوم قسمت زنجیره تامینه؟ از تامین مرچنت تا فروش و پشتیبانی مشتری.
ببین سوال خوبیه، یه جوری به دیگه شاید بگم نمیدونم. خب ببین باز من برمیگردم یه جوری دیگه میخوام به سوال جواب تو بدم، اینجوری نمیتونم جواب بدم چون خیلی به نظرم کلی میشه. به نظر من آه. من برمیگردم نگاه میکنم، دوباره برمیگردم به مشتری. آقا ببین مشتری من چه انتظاری داره، مشتری چی میخواد، چیگونه این مشتری هپی میشه. اتفاقا ریتیل که میگی با همه این گستردگیش، ببین ریتیل خیلی سیمپله، خیلی آسونه. خب این مردم میدونن اکسپکتیشنشون چیه دیگه، میدونن آقا یه چیزی میخوان، یه توضیح تو وقتی میخوای بری. خیلی قدیمی اگه فکر کنی، تو قدیمی رفتی داخل استورام به جای اینکه بری از یه مغازه بخری، سعی میکردی بری یه پاساژ که تنوع داشته باشی. بعد میرفتی تو پاساژ میدیدی که آقا کی مرتبتر توضیح میده، به کی میتونی راحتتر اعتماد بکنی، بعد برای توضیح بده کی با قیمت مناسب به تو اینا رو میده و مثلا کی مثلا زمان مناسب اینو به تو تحویل میده، همونجوری تحویل میده مثلا یه هفته بعد به پاتر میده. وقتی که اینو نگاه میکنی میبینی که آقا من اولویت اون آدمه براش چیه. خب اینا میتونی حتی مثلا سروی بکنی، میتونی مثلا ام پی اس تراک بکنی، ببینی آقا اولویت مشتری من چیه. اگر اولویتش اینه که با قیمت مناسب اینو بگیره، خب، یا اینی که اولویتش اینه که سریعتر براش دلیور بشه. وقتی بدونی اولویت کاستمرای تو کدومه، میای بر اساس اون آپتیمایز میکنی. اگه بفهمی تو خودت یه پوزیشن کردی، مثلا فرض کن یه بیزینسی هستی که نمیدونم باید یه چیزی دلیور بکنی به آدمه که گروسری، مثلا میخوای گروسری به آدمه بدی، اونم آدما از 5 روز قبل برای گروسریشون تصمیم نمیگیرن. تو گروسری زمان دلیوری خیلی اهمیت داره، تو گروسری کوالیتی موادی که میگیری خیلی اهمیت داره. این دوتا شاید از همه چی مهمتر باشه. اون موقع میای بر اساس این دوتا KPI میگی آقا اوکی من میبینم توی این مسئله من بدن اتفاقا برم سپلای چینم قوی بکنم، درسته؟ ولی یه زمانی از بیزنست متفاوته، میگی نه من این سرویس های جلویی رو به کاستر میدم، شده پشتش بک اند من با دستم منوالم درست بکنم، میکنم برای که اون حس کنه که داره حس خوبی میگیره مشتری. در همین باید نگاه بکنه باز ببین اون چی میخواد، اون چگونه موفق بشه، همش در مورد اونه.
باز خیلی ها توی ایران داده رو از سمت همونطور که تو هم متعددی تاچ پوینت هایی که نزدیک به خوشحالی مشتری شروع کردن، تاچ پوینت هایی که میتونه مستقیما خلق ارزش بکنه برای مشتری. یه مثال خیلی خوبش هم همین بحث کاستمر آنالیتیکس یا تحلیل داده های مشتری که میتونه ارزش های زیادی واسه کسب و کار و روی مشتری ایجاد کرده باشه. والمارت چجوری روی کردش در مقابل داده های مشتری کاستمر آنالیتیکس؟ تو چه سطحیه نسبت به رقباشون؟ چه فکرهایی داره واسش؟
100% همه اینایی که میگی، من میخوام بذارم مثلا باز دیتا رو باز بکنم، اما دستای مختلف دیتا رو اگر نگاه بکنی، چون شاید اصطلاحات خیلی ها میشنون، نمیدونم دیتا انالیست، نمیدونم دیتا ساینتیست. ببین خب ما قطعا از مثلا های لول کمپانی میان، مثلا اصلا کن از پرادکت لیدرشپ، خب ما باید اینو نگاه بکنیم. اینا میان غیر از اینکه متریکس های معروف رو نگاه میکنن، سلز رو نگاه میکنن، کامپ رو نگاه میکنن، ام پی اس رو نگاه میکنیم، که اینا اتفاقا رفتار مشتری دیگه، یعنی تو نمیتونی از مشتری شروع نکنی، تو از اول مشتری شروع میکنی، ببینی اون چی میخواد، رفتاراشو میبینی، تو بعد متناسب با اون بری تو بک اند بسازی تو قسمت های عقب تر. ولی خب یه سری بحث هیستوریکال دیتا ما اینا باید جمعشون بکنیم. میایم همیشه ما ویکلی میتینگ داریم، یا حتی آن دیلی بیسیس پروداکت منیجر میان این پروداکت هلث رو ریپورت میدن، میگن آقا این پروداکت هلث ما، حالا این ممکنه اد پروداکت منیجر لول به 200 مثلا کی پی آی هم تقسیم بشه، ولی وقتی که میرسه مثلا اد لیدرشپ خیلی ساده سازی، مثلا 5 6 تا کی پی آی رو ما روزانه بهشون نگاه میکنیم، 10 تا کی پی آی روزانه بهش نگاه میکنیم ببینیم هلث ما چجوریه. عموما اینا از 90% من هر چیزی که کی پی آی میبینم که بحث میشه اوناییه که به مشتری ربط داره، یعنی خیلی نزدیکتره به مشتری. حالا ممکنه یه سری پروداکت های دیگه هم باشه، مثلا سپلای چین، اینا بگه آقا مثلا ما فولفیلمنت ریتمون اینجوریه، یا مثلا نه عقب تره، اینا هیچ وقت مثلا اول بحث نمیشه 100%. بعد توی آدمایی هم که داریم ما، خب یه سری گروهی داریم مثلا دیسیژن ساینتیست و دیتا انالیتیکس و اینا، کاری که میکنن میان پس دیتا رو نگاه میکنن و میان به تو میگن که برای تو داشبورد درست میکنن، دیتا رو به تو میدن، اینسایت به تو میدن که بتونی دیسیژن میک کنی. سری گروه دیگه داریم که مثلا ماشین لرنینگ ساینتیست و نمیدونم دیتا ساینتیست و اینا، که اینا یه اپروچ، اینا یه سری پرابلم های دیگه حل میکنن، از دیتا کمک میکنن که یه چیزی که تو قبلا نمیدیدی رو بیا به تو آفر بدن که این کارا رو بکن، یا خیلی مثلا در مورد فیوچر برات صحبت میکنن. یعنی خیلی اپلیکیشن دیتا تو اورگانایزیشن ها بی نهایت زیاده.
راجب NPS صحبت کردی، Net Promoter Score، بچه هم پرسیدن که مثلا NPS شاید مثلا خیلی دنیای خرده فروشی بهش فکر نمی کردن، توی SaaS Software as a Service دیاد دیگه، شما NPS رو چجوری استفاده میکنی؟ خودت کار کردی مثلا روی پرادکت های مرتبط باش؟
آره NPS من خیلی اتفاقا باش کار کردم توی قسمت مختلف که بودم، و یه پروژه هم لید کردم روی NPS. به NPS خیلی باحاله ولی یکم هم تریکیه. خب
یه تعریف ازش میدی که بچه‌ای که نشدیدن اسمشو؟
آره NPS یعنی Net Promoter Score، میخوام بفهمه که چه آدمایی، چه درصدی از مشتریات و چه نمره از مشتریات میان این پروداکتت رو پروموت بکنن جای دیگه، و اینو بین ان کمپانی منیجمنت کانسالتینگ اول اینو این فرمولو این روش رو اختراع کرد و میگفتش که بیا از مشتریات بپرس، مثلا وقتی که ترانزکشنی انجام شده ازشون بپرس که چقدر لایکلی هودی، چقدر احتمالی وجود داره که تو بری در مورد این سرویس ما، در مورد این شرکت ما، در مورد این برند ما بری با دیگران صحبت بکنی. بعد میگه که از 1 تا 10 از آدما بخواد که نمره بدن. اگه بهت اونایی که بهت 1 تا 6 دادن دیتراکتورن، اونایی که 7 و 8 بدن نوترالن، یعنی این وسطن هیچ ایده ندارن، اونایی که به 9 و 10 دادن اینا پرو پروموت میکنن. بعد نحوه محاسبش هم اینجوریه، میگه که بیا اون درصد کسایی که به تو 9 و 10 دادن و خب اینو داشته باش، منهای درصد کسایی که به تو 1 تا 6 دادن، بعد اون عدد تو میده، این عدد میتونه مثبت بشه میتونه منفی باشه. فرض کن ما الان یه سروی میکنیم در مورد کسایی که اومدن این صحبتای من و شما رو دیدن، میگه آقا این چقدر توصیه میکنه که آقا اگر آقای کاوه دوباره یه برنامه دیگه گذاش بیایم گوش بکنیم، 20% آدما میان میگن 1 تا 6، 40% آدما میگن 7 و 8، و 40% دیگه از این آدم میگن که 9 و 10. اون موقع برای که NPS حساب بکنه میشه 40 که مال 9 و 10 منهای 20 میشه عدد NPS میشه 20.
درست.
خواستم اینو بگم NPS خیلی خوبه ترک کنه، چون واقعا خیلی به نظرم لیدینگ ایندیکیتور خیلی خوشگلیه برای که بفهمی چیه، ولی پروداکت ساختن و گل گذاشتن رو NPS یک کم کار تریکیه، چون من خودم رو پروداکتی کار کردم که گلش NPS بود، و بعضی وقتا یه کاری میکنی مشتری تو شورت ترم حال میکنه، تو لانگ ترم حال نمیکنه، یه بعضی وقتا توی سری جاها تریکیه. ولی اوورال به نظر من اوورال حرف خوبی میزنی. من پروداکتی که لانچ میکنیم اوورال خوبه، نهایتا مشتری اون فیلینگ رو میکنه که داره سرویسی که میگیره بهتره.
کلا دسته‌بندی کردن، سگمنت کردن، کلاستر کردن از روی بیهیویر، رفتار، خب میتونه توی جایی که مشتری ها زیادن خیلی کمک بکنه دیگه. شما چقدر این کلاسترینگ رو با کارهای مثلا میزان خریدشون، فرکانس خریدشون اینا اونجا انجام میدین و جدی میگیرین؟ چقدر بر اساس اونا تصمیم گیری میکنین؟
100% اصلا همش همینه، اصلا غیر از این نیست. یعنی تو بخصوص توی استیج product discovery، اونجایی که تو میخوای مثلا فرض کن بشه میگیم حالا یا حتی concept review، موقعی که میخوایم فهمیدیم مثلا فرض کن توی سازمان اومدن گفتن آقا من امسال میخوام membership income‌مونو مثلا 10% افزایش بدم، همین این گولی که برای تو set کردم، و تو باید بدونی نگاه بکنی با چه مشکلاتی آدم ها دارن که این باعث شده که نمیتونیم اینو موف کنیم 10% ببریم بالا. بعد بشینی قسمت‌های مختلف رو نگاه بکنه دیگه. خب بعد میدونی که آقا من که نمیتونم یه مسئله رو حل بکنم برای همه آدم ها، برای همه اون قسمت سگمنت ها. بعد نگاه بکنی که برای کدوم سگمنت چگونه برخورد بکنی. مثلا آدمایی که میان آنلاین تو، آدمایی که میرن داخل استور تو، آدمایی که کردیت کارت دارن، آدمایی که کردیت کارت ندارن، آدمایی که با پول نقدی پرداخت میکنن، آدمایی که نمیدونم سنش دیجیتال سوی هستن یا نیستن. همه اینا نگاه میکنی، بعد نگاه میکنی آقا دقیقاً چه کلاسایی تشکیل دادن، با اینا چگونه برخورد کنم. همه این قسمت موقعی که تو به شدت میشینی با تیمای انالیتیکس کار میکنی، یا حتی سروی میکنی، یا حتی دیتا قدیم استفاده میکنی تا بتونی یه جدیدگیری کنی. وگرنه تو این عالمی که این همه ایده وجود داره تو به هیچ وجه راهی نداری که بتونی دستت رو درست بگیری.
درست، خیلی عالی. بچه‌ها یکیشون پرسیده بود که آیا شما صنایع شریف خوندی؟
من نه، من شریف مانسیو بودم.
مانسیو بودی؟ من نمیدونستم، ما هم رشته ایم. پس یکی از دوستان خانم سهره طغیانی پرسیده که این کانسپت هایی که میگین در مورد فروش سرویس به جای محصول هم کاربرد داره؟
100%. یعنی آخه به نظر ما محصولی نمیدیم، ما سرویس میدیم. یعنی ما این محصولی نمیدیم. یعنی محصول شاید مثلا فرض کن اون کمپانی سی پی جی مثلا پی ان جی اومده یه چیزی تولید کرده میده ما میفروشیم، اون یه محصولی تولید کرده، ولی ما سرویس میدیم. ما سرویس مشتری میدیم که اینو در اختیارش قرار میدیم، میرسونیم در خونه‌ش، اون میتونه استفاده کنه. ما هم سرویسیم و اتفاقا سرویس بیزینس ها بودن که خیلی به نظر من این کی پی آی متریکس ها رو شروع کردن، چون خواستن سرویس بدن. یعنی اتفاقا شما خیلی برات جالبه، شاید اگه بریم مثلا نگاه بکنی یه کمپانی که مثل نمیدونم EA Sports که گیم تولید میکنه، فیفا تولید میکنه، یه کمپانی مثل اپل، اینها اتفاقا این ذره فرق میکنن. وقتی EA Sports هر سال قراره توی یه زمان مشخص فیفا رو بده بیرون، قطعا اجایل کار نمیکنن. خب قطعا خیلی 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 واترفال کار میکنن، از قبل هم هزار تا پلانینگ میکنن، رفتار مشتری هم میبینن، ولی خیلی اپروچش متفاوته با مایی که لحظه به لحظه میتونیم پروداکتمون رو عوض بکنیم.
دقیقا. یه سوال خوب دیگه که اینجا هست، امیر پرسیده که ارتباط تیمایی که تخصصی رو دیتا کار میکنن با مدیرای ارشد چه جوریه؟ این بحث سازمانی همیشه واسه بچهای ما جذابه.
باز بعد مشخص کنیم که کیا، چون خیلی آدم رو دیتا کار میکنن. ما مثلا از میگم از انالیستا داریم که میان رو دیتا کار میکنن، نقشه اینه که بیشتر دیتا رو پول کنن. بعد یه سری آدمای دیگه ای هستن که میان اینسایت میذارن رو دیتا، میگن اوکی مثلا فرض کن این دیتا رو پول کردیم، بعد حالا این به چه درد بیزینس میخوره؟ خیلی ما خیلی از پرابلمایی که میگیریم از تیمای مثلا دیتا میگیریم. مثلا من یه پروژه‌ای که روش زره کار کردم، خب ما دیدیم که این تیم آنالیتیکس ما دیتا رو نگاه میکرد، چیزی نبود که ما همیشه نگاه بکنیم. به ما گفتش که 6% این درآمد ما از ممبرشیپمون از کسایی میاد که اینا میان با یه پروموشن میان ممبرشیپ میخرن، فرض کنیم قیمت ممبرشیپ $100 یا مثلا $45، میان با یه پروموشن میخرنش $10. بعد وقتی که یک سال ممبرشیپ تموم میشه اونو قطع میکنن، 3 ماه میذارن که تموم بشه، برن رو استاتوسشو میشه دیلیت، بعد میرن دوباره یه پروموشن جدید میخرن میارن. خب بعد این مثلا ما بشیم کنیبالیزیشن دیگه، یعنی داریم اینا با پروموشن خودمون داریم بیزینس اصلی خودمون رو خراب میکنیم. اینو مثلا واقعا اولین بار انالیتیکس اومد به ما گفت واقعا من اینو تو دیتا دیدم، ترند دیدم، بیایم مثلا یه کاری بکنیم که این افراد بهشون پیشنهاد بکنیم، یه جوری دیگه بهشون حداقل آفر بدیم، نذاریم بریم اگه میدونیم من بعد بهشون پروموشن بدیم، نریم از یه ترد پارتی پروموشن استفاده کنن، از خودمون بهشون یه پروموشن بدیم. اینا خیلی چیزا.
سوالا خیلی زیاده همین، ولی خانم مهدی احمدی که مدیر محصول الوپکم هستن پرسیدن که این سوال همیشگی خیلی هست برای پی ام شدن خارج از کشور، به رشته تو نگاه میکنن که چی خوندی، که ایشون مثلا ام بی ای شریفن الان، و ببینن درس خوندن تو خارج برای پی ام چیزه، برای اپلای کردن پی ام چیز ماستیه، ضروریه.
ببین خیلی جواب سرراستی نداره، بستگی یه ذره بستگی داره. ببین مثلا بستگی داره به اون هایرینگ منیجرها، خب یعنی اگه یه نفری باشه خیلی خودش رفته باشه یه سری اسکولای خاص رفته باشه درس خونده باشه، من دیدم بعضی اینجوری هایر میکنن، خب. ولی اگه تو اوورال بخوای بگی از من بپرسی که پروداکت اکسپریانس که بتونی بری مثلا جای بگی پروداکت اکسپریانس مهمه یا ادویکیشن، من میگم پروداکت اکسپریانس خیلی خیلی مهمه. ببین تو از پروداکت منیجر کار شما اینه که بتونی پروداکت، یعنی همیشه لانگ دی وی بعد پروداکت تو بتونی بفروشی دیگه، بتونی پروداکت سل بکنی. حالا این میرسه به خودت، آیا میتونی خودت رو هم درست سل بکنی، مشخص بکنی که من چجوری به درد میخورم. هر اورگانایزیشن روش داره، یعنی اگه بخوای بیای وارد اورگانایزیشن بشی راههای خودشو باید بری. اگه بخوای بری اپلیکیشن پر بکنی، بنویسی، رزومه بندازی، خب هیچ کسی هیچ وقت با تو تماس نمیگیره، حتی اگه خیلی رزومه قوی داشته باشی، نه از ایران، از خود داخل مثلا سیلیکون ولی هم بخوای جای دیگه اپلای بکنی. ولی اگه آدمای کلیدی رو بشناسی، با آدمای درست کانکت بشی، اونا ریفرت بکنن، نشون بدی که این کارو بلدی، 100% به نظر من میتونی راحت جا بری.
ایمان بخشلی که خودش یکی از مشاورای حوزه ریتیل میپرسه که تاثیر 5G رو ریتیل شما برای فالمار چطوری ارزیابی کردین اینترنت های 5G رو؟
خیلی سوال خوبی کردی. من اتفاقا خودم هم با یه چند تا از مثلا آدمایی که میشناسم رو 5G دارن کار میکنن، خودم همش این سوال رو ازش میپرسم. خیلی جالبه. اتفاقا یه مموی هم خوندم در موردی که حالا این یه ذره فرق میکنه. ببین من این چیزی که خوندم میدونم که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم امریکا سرانه فضای ریتیلش ایسی بوده 6 برابر نرم جهانیه، این خیلی فضای ریتیل زیاد داره. بعد به هر صورت این ذائقه مشتری داره عوض میشه، میخوان آنلاین بیشتر بخرن. مثلا من یکی از اینیشیتیوهای باحالی که دیدم، خود والمارت داره کار میکنه با این شرکت 5G، گفته که بیاین از استورای من استفاده بکنی، این مهمان هاب 5G تون بشه، یعنی بیاین بالا بزنی هاب 5G تون بشه. بعد چون میخواد این سری استورا رو همینجوری که داره فروشش استور کمتر میشه، فروش آنلاین میشه، به یک کامیونیتی سنتر تبدیل بکنه، یعنی افراد بیان کنار هم سری درمانی شروع بگیرن، تغییر میده. بعد اتفاقا این 5G خیلی پلنای گنده داره، از جمله اینی که مثلا میگم اینا رو تبدیل بکنه به یه، بیاد این به شرکت بگه من رنت میدم سقفامو، میتونی این دستگاه 5G تون اونجا ستاپ بکنی. ولی کلی ترش توی ریتیل قطعا وقتی که سرعت اینترنت خب خیلی بره بالاتر، باید به این فکر بکنی که ذائقه مشتری عوض میشه، توقعاتش هم بیشتر میشه، ممکنه روی قسمت های بیشتر قسمت های کمتر. من مثلا این مثالی برات بزنم که ما اینو خودمون داریم تست میکنیم، شاید برای آدما جالب، برای مخاطبا جالب باشه. حالا این کاری داریم تست میکنیم با این تکنولوژی، این قفلایی که آنلاین مردم میتونن درشو باز کنن و سکنن، به جای اینکه بیایم بذاریم گروسری رو دم در خونه مردم، اینا داریم توی 3 ایالت میریم میذاریم توی یخچال مردم، این قفل درشو باز میکنیم، چون با سرعت اینترنت بالا این همه کارا رو میشه کرد دیگه. اینا مثلا کاری که داریم انجام میدیم. وقتی
در مورد ابزارهاتون اینو سوال داشتن، ابزارهای بیگ دیتا، میدونم این بحث خیلی طولانیه خانم سما، و یکی از دوستانم آقای نرای پرسید که واکنش یونیت شما، دپارتمنت شما به کووید 19 واکنش خاصی بود که کوتاه بتونی بگی یا نه؟
خیلی 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 خیلی، ما چون کارمون پروداکت منیجمنت، به شدت رودمپ اون رو ریپرایورتایز کردیم، یعنی کاملا از اول اومدیم اولویت بندی کردیم، کلی پروداکتی که داشتیم می‌ساختیم دیپرایورتایز کردیم، کلی پروداکت جدید خیلی سریع ساختیم. مثلا اینا که بخصوص برای داخل استور این بود که آدمایی که مثلا سن بالا، مثلا 65 سال به بالا، بدونی که وارد استور بشن میتونن بیان کنار وایسن، اصلا پیمنت و اینا، میدونیم که اینا مشکل دارن، اکثرا دیجیتال پی نمیکنن، اکثرا کش و اینا دارن. یه تکنولوژی قبلا ساخته بودیم، الان آدمامون یه کانسیرج سرویس ساختیم، میرن اونجا جنسو برای اینا میبرن، دستکارا میبرن اونا، مثلا کارتشون رو میکشن. این سیستمی که اصلا وجود نداشت و اینو کاملا اضافه کردیم مثلا برای اونایی که تو سن بالاتر هستن که سیف بمونن، ولی این بحث گنده. اینو من فقط می‌خواستم بگم که خیلی وقتا ما میایم مثلا نگاه می‌کنیم از ایران یا از جای دیگه دارن چیکار انجام میدن، یاد بگیریم، ولی من میگم اتفاقا الان تکنولوژی کاری کرده که یادگیری رو خیلی دو طرفه کرده. یعنی من خودم خیلی اخبار ایران نگاه می‌کنم، به نظر میسی کاری که تو ایران انجام میدن خیلی باحاله، اصلا شاید ما بهش فکر نمی‌کنیم. یه مثال فقط خیلی ساده براتون بزنم. خب الان نگاه کن، اوبر این داستان مثلا شیر اکانومی اینا رو شروع کرد دیگه، درسته؟ الان تو نگاه میکنی همه تلاشی که اینا انجام میدن اینه که بیان آقا اپتیمایز بکنن که ما بیایم آدما مثلا یه ماشین بیا برای اینکه کاستو بیاره پایین بره مثلا 3-4 نفر جای مختلف سوار بکنه. نگاه میکردم بابا مثلا این مدل خطیایی که ما تو ایران داشتیم، خطیا میرفتی سر خط بشه 5 نفر سوار بشه، خب این دیگه مثلا افکتیو تر از این توی سپلای چین نداشتیم دیگه. افراد میان سر یه نقطه‌ای که به همشون نزدیک جمع میشن با یه قیمت خیلی کم میرن حرکت میکنن. یعنی حالا یه مثالی که از ما از ریشه هامون یه چیزی یاد دیگه، مثلا همین اینه که من اخبار تکنولوژی ایران نگاه می‌کنم، یه سری کارهای باحالی یه ریسپانس خیلی باحالی تو ایران میدن، آدم یاد میگیره. و من اعتقاد دارم یه سری کارا وجود داره که ما فرصتشو داریم که تو ایران انجام بدیم که بقیه جاها نمیتونن انجام بدن. اگه به اونا فکر بکنیم، مثلا ما همیشه مشکلی که داشتیم، من اینو با تو صحبت کردم، اینجا یکی از کارهای سخت برای پروداکت منیجر بحث قوانین و رگولیشن. اینقدر رگولیشن زیاده بخصوص رو دیتا، یعنی بخصوص تو کالیفرنیا اینو خیلی زیاد کردن، اینی که تو نمیتونی خیلی کارا رو بکنیم. ولی تو ایران ممکنه این ما مشکلات دیگه داشته باشیم، ولی تو این قسمت یکم راحت تر باشیم. این جاییه که ما میتونیم یه کاری بکنیم که بقیه دنیا بتونه به شدت استفاده بکنه ازش، پیشرو باشه. این چیزی که من 100% نگاه میکنم به ایران و بسیار یاد میگیرم.
خیلی آدم ها مثلا سوالش میده کسی که رفته تو دل تکنولوژی و بیزنس اونجا اینا رو در واقع تجربه کرده، آیا هنوز هم فکر میکنه ما باید صرفا همونا رو تقلید کنیم یا اینجا یه سری ادوانتیج لوکال داریم که میشه رفت بریم اونا؟ خیلی نکته جالبی رو گفتی، برای شما کرد.
خلاص شما هستیم ask why question، هر کاری هم که جا دیدی اول بپرد چرا این کارو کردن.
ازت بازم تشکر میکنم، از دوستای گروه هم تشکر میکنم. اگه سوالی داشتین روی لینکدین از امین عزیز بپرسید. شب بخیر، روزت بخیر.
خدا نگهدار.
ممنون از اینکه زمان گذاشتین و این گفتگو رو گوش دادین. تو قسمت بعدی با آقای تاریسینگ از هلند گفتگو می‌کنیم. ایشون پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی و علوم داده هستن. مطمئنیم که این پادکست هم براتون جذاب خواهد بود. پس اصلاً از دستش ندین و البته حتماً این قسمت رو به سایر دوستانتون هم پیشنهاد بدین.